بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه بسطيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولون واحد فرش مرفوعة إنا إن شاء الله إنشاء تجعلهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فقاموا يسرعون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا المبعوثون أبآباؤنا الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. پیش خوندیم که مردم را قرآن از نظر عاقبت به سه دسته تقسیم کرده است که مردم سه سن خواهند بود یا هستند و خواهند بود. دسته ای که قرآن اونها را اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین می نامد و دسته ای که اونها را اصحاب المشعمه یا اصحاب الشمال می نامد سلام علیکم و دسته ای که قرآن اونها را صادقین می نامد صادقین. از این سه دسته دو دسته اهل سعادت هم یعنی سابقین و اصحاب یمین با تفاوتی که میان این دو دسته وجود دارد. سابقون را قرآن مقربان می نامد ولی اصحاب یمین را مقربان نمی نامد. شاید بر اونها همون تعبیری صدق بکند که در سوره بیل المنکفتین آمده است، اونها را ابرار می نامد یعنی نیکان، ولی مقربین نمی نامد که مقربین معناش تقریباً باریافتگان، نزدیک شدگان، اونهایی که به مقام الوهیت نزدیکند، خود رو نزدیک کردند، به مقام قرب رسیدند. این تعبیری که در قرآن آمده است به نام اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه از یک طرف، اصحاب الشمال یا اصحاب المشعمه از طرف دیگر، مسلم این یک حقیقتی را بیان می کند، یعنی صرف نامگذاری نیست. اصحاب یعنی یاران دستراست. لغت اینه، درسته به لغت مفهومش اینه، یا یاران راست. اصحاب شمال یعنی یاران چپ، یاران چپ. ولی صادقین ما فوق اینها هستند، نه یاران راستن و نه یاران چپ. اونها قرآن تعبیر نکرده که اونها یاران خط مستقیم هستند، ولی به هر حال اونها را با کلمه صادقین ذکر کرده است که بالاتر است از اون اصحاب راست. ببینید اینجا یه مطلب هست و اون این است که آیا برای ما جایز و یا لازم است که در معنی این آیات دقیق بشیم و تدبر بکنیم، بگیم چرا خدا یک عده‌ای را اصحاب الیمین می نامد. این یمین چه معنی می دهد در اینجا؟ اصحاب الشمال می نامد، شمال چپ در اینجا چه معنی می دهد؟ مقصود راست کی؟ یعنی انسانها، هر انسانی به اعتبار اینکه خودش راستی دارد و چپی دارد، طرف راستی دارد و طرف چپی، خب به چه مناسبت همه انسانها هم دست راست دارن هم دست چپ؟ اینجا نیست که بعضی از انسانها دست راست داشته باشن بعضی دست چپ، همه هم دست راست دارن هم دست چپ. پس به اعتبار چی هست؟ اساساً آیا تدبر و تعمق در این مسائل برای ما جایز یا لازم است یا نه؟ حتی لازم که نیست چی، جایز هم نیست. بعضی ها رو ما می‌بینیم که تعمق در این جور آیات را حتی جایز هم نمی‌دانند. البته جایز نمی‌دانند به معنی که عملاً لااقل دنبال این فکرها نیستن. خب قرآن گفته اصحاب الیمین، قرآن گفته اصحاب الشمال، قرآن گفته صابرین. ولی خب عده دیگر معتقد هستن که قرآن خودش دعوت به تدبر و دعوت به تعمق کرده است، یعنی اینها قطعا حامل یک سلسله اسرار است. حالا و این اسرار را باید افرادی که شایستگی دارن اون اسرار را به دست بیارن. و اسرار در اینجا هم معناش این نیست که یه مسئله ساده ای را معماوش بیان بکنم، چون بعضی چیزها این دلیل از اسرار می شود که بیانش به شکل معمایی است. یعنی خودش هیچ امر واضحی است. چون شعر معروف زروی یار خواهم ز جد شرقی به تصریف و دریج و قلب و تصریف. حالا این یه بوسه رو میخواد بیان بکند، بعد میگه که زد شرقی من میخوام، اما زد شرقی را به شرط این که چند چیز درش صورت میگیرد، تصحیف در این صورت میگیرد. یعنی مثلا فرض کنید شین را مثلا سین بخوانید، مثلا یا قاف را غین مثلا بخوانید، یه جا به جای فارسی عربیش رو بیارید، یه جا قلب کنید، یه حرف جلو برد یه حرف پس بیارید. این باید که از کنم که علم ایقوف آدم باید داشته باشه تا بتونه که از این کلمه این معنای ساده را که با این عبارت معمالش بیان شده است. خب یک ورزش ذهن میتونه مثل جدول هاییست که روزنامه ها میکشن دیگه، جدولی که روزنامه میشه اصل مطلب که یه مطلبی نیست، مطلب خیلی ساده است، یک شهر ساده است، نام یک شهر است، ولی اون نام و اون شهر به این حرف ها را به یک شکل معماوشی گفته که آدم باید با زور فکر معما را حل بکنه. قطعا اگر مسائل مربوط به معارف الهی، مربوط به مبدع و معاد، مسائلی بود که در حد ذات خودش یه مسئله ساده ای بود از نظر بیان کردن، هیچ وقت نمی آمدن اون مطلب را معماوش بیان بکنن، بعد ما بگن شما برید مثلا مثل این که معمای شرقی را ضد شرقی را میخوای حل بکنی، برو اون معما را برای حل بکن. نه بله، وقت کتاب هم کتاب مبین است، در عین این که کتاب کتاب مبین هست، اینجا محال چنین چیزی. مطلب این است که با حدی که بشر دارد و سطحی که اون معانی دارد، توجه کردید، و مطلب بیش از این قابل بیان نیست. اگر انسان بتواند خودش رو به اون معنا نزدیک بکند، در لفظ ابهام و اجمالی نیست، ولی خود مطلب در یه سطح عالی است. این است این است که مثلا فرض کنید که ما که نظریه، حالا این البته تشبیهش هم حالا از یک نظر درست نیست، نظریه نسبیت اینشتین را مثلا کتابش را فرض کنید، مثلا در دنیا ممکنه که مثلا در زمان ما یالا اگه 50 نفر 100 نفر اگر باشن بتونن اون کتاب را درک بکنن و بفهمن. یعنی اون یه مطلب ساده ای را به صورت معما بیان کرده، یا نه او کوشش هم کرده که تا حدی که میتواند آسان بیان بکند، ولی یک مسئله ای که از نظر علمی در عالی ترین سطح ها هست، خب افراد سرمایشون اقتضا نمی کند که اون مطلب رو درک بکنند و بفهمند. و بسیاری از مسائل علمی دیگر که در دنیا هست، و تازه تشبیه این حقایق آسمانی مربوط به مبدع و معاد به مسائل علمی، تشبیهش تشبیهی است که از یه نظر اگر درست باشد، از چند نظر دیگه فرده تشبیهی، این باز به اونجا درست نیست. این است که امر به تدبر شده است، و ولی افرادی که یک چنین شایستگی و چنین آمادگی داشته باشند، ضرورتی هم ندارد که حالا هر کسی اگر چیزی به ذهنش رسید یا به ذهن دیگری رسیده است و بیان کرده است، حتما به صورت جزم مطلب رو بیان بکند، ولی لااقل به صورت احتمال هم بخوان بیان بکنند مانعی ندارد. بعضی ها در بیانات خودشون که می شود تأییدم آورد از اخبار و روایات و آیات دیگر قرآن، یعنی به همون کمک ها هم آمدن گفتن، این است که بعضی همچین معتقدن که اساساً انسان بر صورت عالم آفریده شده است و عالم بر صورت انسان. انسان یک جهان کوچک است و جهان یک انسان بزرگ، یعنی تمام جهان، تمام عالم خلقت مثل یک انسان است. اون وقت چنین معتقدن که همین جوری که یک انسان راست دارد و چپ، البته نمیخوام بگم اندامش به شکل انسانه، مقصودی نیست، یعنی همه عالم رو به شکل انسان ساختن، برای سر ساختن، بینی ساختن، چشم ساختن، مقصودم نیست، اعضای ظاهری مقصود نیست، یعنی در کمالات به اصطلاح معتقدن که تمام عالم مانند یک انسان که نیم راست و نیم چپ دارد و قلب که انهو دارد، عالم هم اینجور است، یعنی مجموع عوالم اینجور است. عالمی ما داریم که اون عالم عالم ملائکه است، به این معنا عالم ملائکه‌ای که اون ملائکه خیر و رحمت نازل می کنند، ملائکه‌ای که حسنات را می نویسند که در قرآن از اینها زیاد یاد شده است. اصطلاح میگن عالم ملکوت اولیا. عالم دیگری وجود دارد که اون عالم هم
عالم ملکوت است، یعنی از تیپ عالم ماده نیست، ولی اون را میگن عالم ملکوت سفلا یا عالم شیاطین که وسوسه ها از یک نظر مال اونجاست، یا حتی اون ملائکه‌ای که بدیه ها را ثبت می کنن ممکن است که شامل حال اونها هم بشوند. انسان تا در دنیا هست در وسط دو عالم قرار گرفته، ملکوت بالا، ملکوت اسفل، ملکوتی که به طرف بهشت راهش هست و ملکوتی که به طرف پایین و به طرف جهنم راه انسان هست. و خود انسان تا وقتی که در این عالم است در میان این دوتا عالم قرار گرفته، یا حالا به تعبیر دیگر شما می توانید بگید که انهو در یک طرف انسان عالمی است که عالم خیر، سعادت، بهشت، هر نامی بخواید روش بگذارید قرار گرفته، در یک طرف دیگر این عالمی که ما الان هستیم عالم دیگری است که در اونجا شر و عذاب و بدبختی و نتایج اعمال بد در اونجاست. کلا ان کتاب الابرار لفی عنیین و ما ادراک ما عنیون کتاب مرغوم یشهده المقربون، ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. در اونجا هم نوشته هایی هست، نه نوشته این کاغذ مرکب باشه، نوشته هایی که صورت ها در اونجا ها تصویر می شود، نقش می شود، یعنی اون چی که در این عالم انسان انجام می دهد از اعمال، اعمال خوب در یک جا قرار می گیرد و اعمال بد در جای دیگر قرار می گیرد. اینها در روایات به صورتهای عجیبی ذکر شده است. مثلا ببینید در روایت است که انسان اگر عمل خیر انجام بدهد ملائکه‌ای هستند که این عمل خیر را بالا می برند، و اگر عمل شر انجام بدهد او را پایین می برند. معلومه که اعمال خیر انسان به یک سو می رود و اعمال شر انسان به سوی دیگر می رود. در حدیث است که انسان عملی را انجام می دهد ابتدا برای خدا، این عملش می رود به تعبیر قرآن به علیین، یعنی اون جای بالا بالاها، عملش خالص است، بعد وسوسه نفس سبب می شود، یعنی ابتداش عمل به انجام داده خالصاً مخلصاً انجام داده و عملم بالا رفته. البته اون بالا و پایین معلومه که این سقف و اینجا و زیر زمینی حرفا نیست، بالا و پایین به شکل دیگری. بعد وسوسه نفس سبب میشه یه دفعه انسان بعد از عمل ریا می کند، یعنی بعد از عمل بازگو می کند برای مردم که بله خدا به ما توفیق داد، ما مثلا فلان کار را، فلان عمل را در فلان وقت انجام دادیم، فلان خیر به دست ما جاری شد، این عمل یه درجه میاد پایین. یا یادم نیست که در دفعه دوم یا سوم دستور می رسه اون عمل را از اونجا وردارید در سجین که از ماده سجین هست، یعنی در اون حبس خانه در اونجا قرار بدید، یعنی یک عمل علیینی بعد از ریا به وسیله ریا تبدیل می شود به عمل سجینی. یا یه روایت دیگری هست که اون روایت خیلی عجیب است. این روایت مفاد این جمله ای را بیان می کند که در دعای کمیل هست که می فرماید واجب این ملائکه‌ای که شاهد بر اعمال انسان هستند، بعد می فرماید و کنت انتر رقیب علیهم و شاهد لما خفیان، و تو خودت باز رقیب بر همه هستی و گواه بر چیزهایی هستی که بر فرشتگان هم مخفی می ماند. معلوم میشه گاهی وقتا در اعمال انسان چیزهای دقایقی وجود دارد که از فرشته ها مخفی میموند. اینا رو داشته باشیم مضمون دعای کمیل را. در حدیث هست که انسان گاهی نمازی خواند. اینها همه تمثیل ها، معلوم هر کسی یه ذره فهم و درک داشته باشه میفهمه که اینها تمثیل. ملائکه‌ای که اعمال صالح را بالا میبرند، این نماز این را در یک خرقه سفید، مثل این که در یک حریر سفید یک شیء قیمتی خیلی با احترام آدم در حریر میپیچه، این را بالا میبرند. اینجانم از آسمان اول آسمان دوم که همه اینها امور معنوی است، امور مادی نیست، از همه اینجاها عبور میدهند و این به عنوان یک عمل صالح رد میشه از این گذرگاه ها تا میرسد به اون آخرین گذرگاه. در اینجا مثل یک جنس قاچاقی که در درونش یک فسادی باشد که اون مفتش ها اون یکی رو اینه درک نکنه، اون یکی نفهمد، اون یکی نفهمد، اون یکی نفهمد، اون یکی نفهمد، بله اون دقیق ترین دستگاه ها که هیچ دیگه از دیر دست اون نمی رود به اینجا که می رسد، خطاب می رسد اجعلوه فی سجین، یه خود آورده اینجا ببرید، این را در سجین جاش اینجا نیست، ببرید در اون پایین ترین درکات ها. یعنی نه تنها این یک عمل خیر مقبول نیست، این یک گناه بزرگ است که اشتباه کرده گناه بزرگ را به حساب یک طاعت بزرگ بالا آورده اید. دیدیم کار به کجاست که فرشته هم درک نمی کنن. فرشته های الهی اونقدر باطن 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 پیچیده و دقیق هست که حتی از فرشتگان مخفی می ماند. الهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. درباره کار خیر که این آیه دو جور میشه خوند، یعنی دو جور میشه ضمیرها رو برگردون، به هر دو جورش هم درسته، در آن واحد در دو درسته. سخن پاک یعنی این عقیده پاک به سوی پروردگار بالا میبرد، والعمل الصالح و عمل پاک سخن پاک را بالا می برد. یعنی عمل است که ایمان را تقویت می کند. این معنی شک نداره درست هم الهی از عدل کلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، به جور دیگر سخن پاک بالا می رود و ایمان است که عمل را بالا می برد. یعنی عمل خالص و عمل پاک مشروط به ایمان پاک است. هر دو اینها در آن واحد درست است، هر دو درسته و حتی آیه میتواند در آن واحد شامل هر دوی اینها بخواد باشد. راجع به سخن پاک یعنی عقیده پاک که قرآن نام میبرد، میده او بالا میرود، ولی عقیده ناپاک شکر به دینیم که بالا میرود، این میگه اصل سافلی او در پایین ترین پایین ها. همین جوری که یه جنین هر کارش بکنه نمیتواند عالم بعد از جنین را اونچنان که هست درک بکند مگر به وسیله تمثیلات و تشبیهات، ما نمیتوانیم اون عوالم را که نرفته ایم درست درک بکنیم، ولی اجمالا از راه نمایی هایی که اولیاء دین کرده اند اینقدر میفهمیم که عالم بالاتر از این عالم ما وجود دارد و عالم پایین تر از عالم ما وجود دارد. عالم بالاتر از عالم ما عالمی است که اگر انسان به سوی اون عالم برود، اون عالم بالاتر از عالم ما عقاید پاک به سوی اونجا بالا می رود، اعمال خیر به اونجا بالا می رود. عالم پایین تر از عالم ما عالمی است که افکار ناپاک، نیتهای سوء، نیتهای شر، عقاید سخیف و باطل، انادها، کبرها، حسادتها، ریاکاریها، عجبها، پلیدیها، عرض کنم گناهها، فسق و فجورها، اینها همه تجسم پیدا می کنن و به اونجا سرازیر می شوند، سرازیر می شوند اینجا. پس گویی الان که ما در اینجا هستیم در وسط دو عالم قرار گرفتیم که به یک اعتبار یکی بالاست و دیگری پایین. به یک اعتبار یک عالم در راست ما قرار گرفته است، یک عالم در چپ ما قرار گرفته است. چپ نه چپ انسان، چپ کل عالم. یک عالم در راست این عالم ما که در راست این حیات طبیعی که ما هستیم قرار گرفته و یکی در چپ این عالم قرار گرفته است. همون بالا رو میگن راست عالم، اون پایین رو میگن چپ عالم. اون بالا همان است که به اون جا که اسمشو گذاشتن بهشت، که دار نعیم است، دار سعادت است، دار سرور است، به اونجا ما میرسیم اگر چنین توفیقی پیدا کنیم. اون دیگری که پایین است، تاریک است، تکفل است، رو به پایین رفتن است و در اونجا عذاب است، رنج است، درد است، شقاوت است، بدبختی است، اون عالم پایین میگن یا شمال این عالم است. شمال این چپ نه، شمال در مقابل جنوب نه، شمال عالم است یعنی چپ عالم است. در مورد این دومی، در مورد اون اولی همیشه تغییرات یا راست است یا بالا. در اینجا یا تغییر چپ است یا پایین. خود جهنم چه لغتی است؟ از جهنم است که جهنم اون چاه‌های خیلی عمیق و تاریک رو میگن. اون لفظ که انتخاب شده است باز به اعتبار پایین بودن و به اعتبار تاریک بودن این لفظ انتخاب شده. چون لفظ اینا اینجور چیزی الفاظی که ما در این دنیا داریم وضع شده برای معانی که در همین دنیا وجود دارد، اونها لفظ ندارد و با الفاظی بیان می شود که نزدیک باشد تا اندازه‌ای با اون معنا. به لغ معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر بیکران در ظرف ناید. این الفاظ ما جامعه هاییست که بر اندام معانی این، برای اندام معانی این عالم دوخته شده است. ولی معانی عالم دیگر، اندام دیگریست، جامعه دیگر میخواد و تا کسی با اون اندام ها آشنا نباشد لفظش هم نمیتونه انتخاب بکنه. وقت اون اندام ها را در این لباس ها ارائه دادن و نشون دادن، هر کارش بکنی برای اون کسی که میخواد در این لباس ببیند باز امکان نداره اون حقیقتش رو اون کنون که هست. ولی خب تشبیهی، تمثیلی، اجمالا با مقایسه کردن با اون که در این دنیا میبیند، با اون نزدیکترین چیزهایی که بشود قیاس کرد. این حدیث ببینیم، حدیث پیغمبر چقدر معنی دارد. پیغمبر اکرم با اصحابشون نشسته بودن، فرمود که یه سنگی از لبه جهنم رها شده بود، 70 سال بود که حرکت میکرد، الان رسید به کف جهنم. فریاد گریه از خانه یه یهودی خبیثی که اونجا بود بلند شد. حالا من یادم نیست که اصحاب مطلب را همینجوری درک کردن و خود ایشان توضیح دادن مطلب را. این سنگی که 70 سال بود میرفت، هیدی پایین میرفت، 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 رسید، این بابا بود. یعنی این در تمام مدت عمرش داشته میرفته. نه این که آدم وقتی مرد میفته به طرف جهنم، نه این که آدم وقتی مرد میکشنش با یه ریسمون میبرن بالا. همین الان انسان یا به سوی بهشت بالا میرود یا به سوی جهنم هبوط میکند، یا به طرف راست کل عالم گرایش پیدا میکند یا به طرف چپ کل عالم گرایش پیدا میکنه. نه این که حالا اینجا آدم نه چپیه نه راستی، نه بالا رفته نه پایین. وقتی مرد دست یکی رو میگیرن میبرن بالا، دست یکی دیگر رو میگیرن میندازن پایین. چون او بالا و پایین نوعی بالا و علیین به تعبیر قرآن، یا به سوی پایین و سجین و جهنم و جهنم و اون بهشت ارز کنم اسفل ساطنین و اون جای بسیار تاریک پایین که دیگه از اون پایین تر چیزی نیست. رفتنش یعنی چه؟ رفتنش همون اعمال انسان، نیات انسان، اعمال انسان گام برداشتن است. این دیگه برو برگرد ندارد. همین جوری که راه رفتنهای اینجا به ضرورت به یک مقصدی انسان به جای آدم میرسانه، یعنی از آدم کلش همینجور پایین پایین مندازه، اهلی نقطه رو بگیره همینجور بره، بالاخره به این نقطه رو بگیره به یک جای در این نقطه میرسه. میشه آدم سرج پایین از این طرف بره، بعد بگیر در طرف مثلا شمال داره میره، کجا میره میخوام برم پا؟ محاله که نیچی، محاله که آدم به طرف شمال برود به نقطه جنوب برسد، و محاله که انسان به طرف جنوب برود به نقطه شمال برسد. خب آدم اگه بخواد به نقطه شمال، راهش اینه که از راه جنوب برود، اگر بخواد به نقطه شمال برسد راهش اینه از طرف شمال برود. مشرق هم راهش از اون طرف است، مغرب هم از اون طرف است. دیگه این توقع غلط است. انسان چون در دنیا که کارهاش بر اساس قرار دادی است، در کارهای قرار دادی بعد میدونه که این بی‌حسابی ها رخ میدهد. مثلا چطور؟ میگه ما درس نمیخونیم آخر سال نمره میگیریم. خب بله، اون نمره گرفتن یه کار قرار دادی، یه نمره باید بگذاره الکی دیگه، چون با اون که 18 گذاشت که تو 18 که نمیشه، که یه 18 اونجا نوشته شده است و بر اساس این 18 که تو رسی حالا اونم به این ترتیب اثر میده، اما اون واقعیت که برای نیست که عوض بشه بعد و تغییر بکنن. خوش اگه جای دیگه نباشه. حالا انسان چون در دنیا میبیند که در راه های قرار دادی دنیا با این که از اون طرف رفته نتیجه یک طرف دیگر بهش میدن، باید از اون طرف رفته نتیجه یکی دیگر گناه کرد، در بلخ آهنگری به ششتر بریدن سر مسگری، یه آهنگر میره گناه میکنه به قول ایشان سر یه مسگر رو میبره، خبار شانس دیگه یکم همچی شد. و خیلی از افراد اصلا منتظر یک شانس هم تو عالم آخرت فکر نمی کنه بابا این مسئله شانس مادی مزخرفات، اگر هیچ وقت شد که این چیزی که تو راه خراسان رو پیش بگیری بعد سر از کربلا در بیاری بگی شانس هم حالا که من میرم از اینجا، حالا یه شانس رو از کربلا سر در آوردی، این وقت هم که شانسی هست دنیا. محال است که کارهایی که به حقایق عالم مربوط هست، حرف های از قبیل شانس و مانس و این حرف ها درش مؤثر باشه. قرار این جهتم بعدی چنین میگویند و بعیدم نیست که این حرف درستی باشد، یعنی این جهت که این اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، بلکه خیلی هم به نظر میرسه همین جورم هست، این که در قرآن اصحاب الیمین فرموده است و اصحاب الشمال فرموده است، متضمن نکته بسیار بسیار عالی است که کلمه اصحاب در هر دو جا می رسانه. درست توجه بفرمایید، کلمه اصحاب کلمه ای است که ما در فارسی براش تعبیری نداریم، که یعنی الان من براش تعبیری پیدا نمی کنم، حالا شما پیدا کردید بگید. یه تعبیری فقط به نظرم می رسد، حالا اون تعبیر عرض می کنم. گاهی وقتا ما در فارسی با یه این مطلب رو می فهمونیم، وقتی که مثلا یه وقت می گیم فلان کس قرآن می خونه یا فلان کس به قرآن عمل میکنه، فلان کس به قرآن اعتقاد داره، این اومد درست. ولی وقتی که میخوایم رابطش رو با قرآن شدید بیان بکنیم، میگیم فلان کس قرآنیه، یعنی که دیگه آمیخته شده که هم رو با قرآن توجه کردید، آمیخته شده. یا از اون طرفش علیاذ بالله یک فلانکس شراب خورد و شراب میخورد، یه مطلب شرابی یک آمیختگی رو بیان میکنه. ما در فکر این مقدار داریم. کلمه اصحاب همین یه را شما یک کلی شدید ترش بکنید. اصحاب الیمین شدن یعنی اون طرفی شدن. اصحاب الیمین یعنی افرادی که تو اون طرفی شدن، یعنی کنوز در این عالم هم که هستن دیگه جز اون عالم هم. الان که در دنیا هستند اینها ملکوت اعلایی هستند. اصحاب الشمال که با کلمه اصحاب، اصحاب این چفه مثل قرآن خواهی بوده اصحاب النار، اینا اصحاب النار هم یه اصحاب النار که همین دیگه از آتش جدایی ندارن، اصحاب نار هستند، یاران نارند، چسبیده بو هستند. گفتم ما تعبیه نداریم در فارسی بخواییم بیان کنیم ها دیگه، هم گفتیم ما تعبیه غیر از این لفظ دیگه نداریم. اصحاب الجنه، اصحاب النار، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اینا یه تعبیراتی است که یه دونه ملادست خیلی شدید رو بیان میکنه. و در اینجا کلمه اصحاب الیمین در واقع میخواد بگه اینا که اینجا هستن اونجایی هستن، این ملکوت اعلایی ها همین الان اونجایی هستن دا پیوستن به اونجا. اصحاب الشمال اینایی که الان در دنیا هستن، در عین این که در دنیا هستن این شمالی ها هستن، چپی ها هستن، پیوستگان به چپ هستن، الان به اون عالم پیوستن، حقیقتشون به اون عالم پیوسته است. این مطلبیست که بعضی از مفسرین گفتن و به نظر میرسد خیلی خوب مطلبی هم هست و درستم گفتن، یعنی با مطالب دیگری که در قرآن آمده هستم خوب وقف میدن. این از اون جهت اصحاب الیمینی و اصحاب الشمالی. گفتیم که به اصحاب الیمین قرآن اصحاب المیمنه هم گفته است و به اصحاب الشمال اصحاب المشعمه هم گفته است که در همین سوره اضافه هر دو تعبیر آمده است. هر دو تعبیر آمده میمنت از یمنت و مشعمه از شعامت. در واقع در اینجا قرآن خواسته است ملاک یومن یعنی میمون بودن و ملاک شعامت و مشعوم بودن را ذکر بکنیم، که آدم باید برای میمون بودن و مشعوم بودن مثلا خیال نکنه که اگر کسی مثلا پیشانیش فلان خط را اگر داشته باشه اون میمنت اصحاب المیمنه است، اگر مثلا فرض کنیم که در سرش مثلا یک پیش اگه داشته باشه یا دو پیش اگه داشته باشه یا سه پیش داشته باشه اصحاب المشعمه است. نه، میمنت و شعامت به اینها بستگی ندارد. اون که اصحاب الیمین است و اصحاب المیمنه هم هست، اون کسی که به نیاتش و به اخلاقش و به اعمالش و به اعتقاداتش یعنی به اعمال پاک و اعتقادات پاک و نیات پاک خودش پیوسته به اون عالم، او به یومن و برکت پیوسته است. اون که با اعمال شوم خودش و با نیات شوم خودش و با عقاید سخیف و باطل خودش و با نیات کج و مغرض خودش به عالم اصل ساکنین پیوسته است، او به شعامت پیوسته. یومن و شعامت در وجود خود انسان است. یومنه ها در عقاید خوبه، شعامت ها در عقاید بد. یومنه ها در اخلاق خوبه، شعامت ها در اخلاق بد. یومنه ها در اعمال خوبه و شعامت ها در اعمال بد است، نه در چی دیگه. گفتیم که قسم سومی هم اینجا بیان شده است و اون مسئله سابقین است. اینجا با این تعبیری که از اصحاب الیمین و اصحاب الشمال کردیم اونم دیگه کاملا روشن می شود و اون این است که ما می دونیم که به ما این چنین گفتن که مردم در دو دسته هستن از این نظر که بعضی اساساً خداپرست هستن و بعضی خداپرست نیستن. اونایی که خداپرست نیستن که اساساً قهرن هواپرست هستن و ماده پرست، خب اونها قهرن جز اصحاب شما. خداپرست ها باز به دو دسته هستن که گویی که یک دستشون دو دسته می شود بیشه سه دسته. بعضی خدا را پرستش می کنن برای نجات از عذاب یا برای رسیدن به ثواب، البته این هم اهل خیرن، اهل سعادتن. اگر کسی امر خدا را اطاعت بکنن برای این که خداوند اجرها و پاداشهایی که به او وعده داده است که در همون عالم ملکوت اعلی و در اونجا ذخیره هست، اونها خدا او را به اون اجرها و ثوابها و پاداشها، بهشتها، نعیمها، حورالعینها، میوه‌ها که همه اینها حقیقت دارد و همه اینها هست. حالا حقیقت اینها به چه نحوه است که ما تو نرسیم ببینیم، به ما اینها از روی تمثیلات دنیوی گفتن، حقیقتش که تا انسان نرود یا اونهایی که رفتن میدانند، اهل حقیقت که با مکاشفه و با وحی به دست آوردن حقیقت اونها رو میدانند، با ما با سبیل این زبان این به زبان دنیا گفته شده است. ما از روی نمونه های دنیا یه چیزی میفهمیم، بلا واقعیت اونها رو درست حرف نمی کنیم چی هست، ولی اینقدر میدونیم که نعیم های انواع نعیم های روحی و مادی در اونجا وجود دارند. همه کسانی که خدا را از ترس کیفر یا به خاطر ثواب عبادت میکنن، اینها همون اصحاب الیمین. ولی به ما گفتن مردمی هستن فارغ از هر دوتا، یعنی مردمی هستن که خدا را پرستش میکنن نه به خاطر اجر و نه به خاطر پاداش، بلکه به خاطر شایستگی حق برای عبادت، برای طلب رضای حق، برای شکرگزاری حق، برای محبت حق. که اگر حق بهشتی هم نمی داشت و جهنمی هم نمی داشت به حال اونها فرق می داشت. اینها قهرن از اصحاب الجمیل خیلی بالاترن، اینها همون سابقون هستن. شک نداره که اونها که سابقون هستن از عذاب اهل جهنم، خب ایمنم دیگه نمیشه گفت خب شما که برای فرار از جهنم عبادت نکردید پس علی یعوذ بالله عذاب جهنم، نه، اونها نعیم های بهشتی را بیش از دیگران هم دارن. به اونها نمیگن شما که برای نعیم عبادت نکردید پس نعیمی ندارید، نه، اون که کامل را بخواد ناقص خود به خود دنبالش هست، اون که ناقص بخواد و کامل نخواد به ناقص میرسد، از کامل محروم است. ولی اون که کامل را بخواد، نه این که کامل بخواد بخاطر ناقص، ای کامل بخواد بخاطر ناقص، همون ناقص را خواسته. اونی که کامل بخواد ناقص هم نخواد، ولی ناقص خود به خود بهش میرسد، مثل تو خود دنیا و آخرته، نه خود دنیا آخرت اینجوری. یه کسی که کار میکنه فقط و فقط برای لذات دنیا، خب از آخرت معلوم نیست. ولی یکی کسی کار رو میکنه برای خدا، کار نداره، دنیاش رسید رسید، نرسید نرسید، یعنی به این معنا مقیاس کارش میگه که اگر آدم همتش این باشه پشم و پشکل فقط بخواد، به همون میرسه دیگه. یه قهرن هدفش اینه ببینم چه قطار شطور داره و شطوراش اون کجا میخوابه و اونجا پشکل زیاد جمع شده، بریم پشکل جمع کنیم. حد اکثر اینه که پشم شطوری کجا پیدا میشه، بریم پشم شطوری تهیه. ولی یه کسی همتش اینه که قطار شطور داشته باشه، با آدم قطار شطور داشته باشه پشکل هم داره اون شطور دیگه. من چه میشه اگه آدم قطار شطور داشته که شطور بی پشم گیرش میاد و شطور این پشکل میگه بعد این مثل دنیا با آخرت هست. میگه اگر انسان آخرت رو بخواهد دنیا هست، ولی اگه دنیا رو بخواد از آخرت محروم است. آخرت قطار استر دان، همون در تبع دنیاش همچون تشک و مون این به تنبالش میاد. هر کامل ناقصی اینجور است. پس بنابراین سابقین عبادتشون برای نعیمهای اخروی و برای نجات از عذاب اخروی نیست. قهرن اونها به جایی میرسن که دیگران نمیرسن، ولی اون چی که دیگران میرسن اون چهار اونها به اونها داده میشوند. این توضیحی بود که خواستم در این زمینه داده باشم. بحث آیات ما درباره اصحاب الیمین بود که خداوند به اونها منزه ای از نوعی که انتخاب میکنن، ولی اون میده چگونه میده. حتی اگر بگیم مثلا میده سیب است، سیب چگونه سیبی، چه تفاوتی؟ تفاوت به ما گفتن، به تعبیراتی گفتن. مثلا گفتن این تعبیر با حسابای دنیا جور در نمیاد، که مثلا حریر اونجا حریریست که یک رشتهش به تمام این دنیا ارزش دارد. یه اصلا برای تکرمات قابل تصور نیست، برای اینکه حساب اونجا با حساب اینجا بتفاوت است. ولی خب ناچار دیگه باید با همین اصطلاح زبان دنیا باید به ما بگویم دیگه، بگم این به قول آقای طباطبایی جایی مثل خوبی آورده بودن در اصول فلسفه. البته ایشان درباره خدا این مثال را آورده بودن که چگونه انسان خدا را گاهی با مفاهیم سلبی می‌شناسد و خیلی چیزها را با مفاهیم سلبی، یعنی اول مفهوم ایجادی می‌آورد ولی بعد با این مفهوم سلبی دوتا می‌خواد اراده فرمود. مثلا به یه بابای دهاتی که مثلا بزرگترین شهری که مثلا در عمرش دیده است، فرض کنید که شهر نمیدونم بگید نیشابوره مثلا، بعد یه کسی که رفته است بزرگترین شهر دنیا را با تشکیلات و نظامات و یه حرفا دیده، مثلا نیویورک را دیده، وقتی میخواد به اون دهاتی دیگه نیویورک میگه نیویورک چی دیده؟ میگه شهری، این شهر فقط میشه بود، اما نه از این شهر دیگه بودی شده نمیتونه دیگه، یعنی نمیشه بود فرمون که بابا این شهر اون شهر چیزها و تشکیلات و نظامات اونجاست که اصلا شباهتی با اینجا نداره، ولی دیگه شهر نه از این شهر، این با نه از این شهرهای مقدار میشه فقط بهش عظمت او را فرمون، یه راه دیگری نیست که اصلا به او بشود این عظمت اون را بهش فرمون. لا مقطوعت ولا ممنوعه، خصوصیت این میوه ها این است بریده نمی شود، یعنی برای همیشه هست، یه روزی نیست که یه مدت موقت باشه بعد پسش بکنن. ولا ممنوعه، و نه این که در حالی که وجود دارد تکلیفی بیاد منعش بکنن، یه وقت میبرن نمیارن اساسا وجود ندارد، چنین نیست، همیشه وجود دارد. و نه هم در حالی که وجود دارد منعی در کار است، بگن به اون درخت نزدیک نشو، مثل اون چی که آدم در ابتدا گفتن که وجود داشت ولی گفتن به اون درخت نزدیک نشو. مفهومش مرفوعه، بساطهایی در اونجا وجود دارد، فراشهایی وجود دارد عالی، با بلند درجه بلند مرتبه. ظاهر تراش این است که مقصود همین بساط ها، همین فرش ها، همین دو چیز ها باشه، ولی همین قد گفتن عالی، ولی عالی. بعضی گفتن این کنایه است، چون تراش در زبان عربی به دو معنا گفته می شود، یه معناش همسر است، یعنی زن برای مرد. اما عالی که در اینجا آمده در تفاسیر آمده است، یعنی عالی از نظر قدر،
عالی هستن از نظر اخلاق، عالی هستن از نظر فکر. یعنی این مثلا انحطاط های بعضی انحطاط های فکری روحی خلقی که در بعضی از زنهای دنیا دیده می شود اینجا دیگه وجود ندارد، دیگه زن اونجا اون نقص و عیبی که در زنهای دنیا هست نیست، اینها همون زنهای دنیا هستن که اهل بهشت می شود، ولی اینجا با کمال با منهای نقص هایی که احیانا در زنهای دنیا وجود دارد. انا انشأناهم انشاء، اونها را که ما انشاء کرده این انشاء کرده این بسید که از نو ساختی میشون از این طریق فجعلناهن افکارا، در اونجا بیلگی وجود ندارد در هیچ وقت. عربن اترابا، عرب جمع عروب است، عروب نصابه میگه شوهر دوست، عروب شوهر دوست، زنی که عشق ببرد، چون از جمله لذاتی که یک انسان میبرد اون صفا و صمیمیت و مهر و مودتی است که در ناحیه همسر خودش میبیند، محبوبیت است دیگه. اترابا، همه کرب هستن، کرب هستن یعنی همسن و همسال و جوان، یعنی صحبت از عجوز و پیر در اینجا نیست. پیر زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا از جمع شوفی های پیغمبر نارو کردن از جهنین آمد، عرض کرد که یا رسول الله، دارن عرض کرد یا رسول الله دعا کن خدا من به بهش ببرد. فرمود که پیر زن که به بهش نیست، در بهش پیر زنی وجود ندارد، این بدبخت برگاش یعنی کنم. عباس عموی پیغمبر دید، گفت یا رسول الله به این پیرزن شما چی فرمودید؟ فرمودید که پیرزن در بهش نمی رود. فرمود که پیرمرد رو کنید، بیام دارش بلند رو برش کنید. بعد فرمود که آخه اونجا که پیر وجود نداره، همه جوانن، بعد فرمود که پیرزن سراش کنید بیاد بهش بگید که اونجا تو بگه عجوز نیستی، دعا میکنه میگه دیگه خدا من عجوز را ببرای بهش، نه تو عجوز نیستی، اونجا بسه نیستی. این حدیث مکرر در همین جلسه نقل کرده هم که در یک مجلس مباحثه‌ای که در زمان معتصم تشکیل دادن، حضرت امام جواد علیه السلام که بچه بودن و جوان بودن در محضر علمای زیادی از اهل تصنن برای مباحثه تشکیل مباحثه نظیر کاری که معمول با حضرت رضا و علمای مذاهب ادیان میکرد، یعنی که فقط علمای الفسنه، اینها مثل همه حوچی هایی که همیشه در همه زمان ها وجود دارن، خب خلفا ابوبکر عمر اینها توی مردم دیگه چیز داشتن، اونها بت بودن تو مردم دیگه، الان هم هستن دیگه، بت بودن، هر کسی رو میخواستن حوچ کنن به وسیله اینها حوچ خلیفه رو حالت میکنی کنن. اینا برای اینکه حضرت رو هو کرده باشن آمدن گفتن که شما چی درباره فضیلت ابوبکر و فضیلت عمر چی میگویید و اون وقت این روایاتی که ما در این زمینه داریم شما در اینجا چی میگویید؟ فرمود خب چه روایاتی؟ روایتی خوندن، گفت که جبرئیل نازل شد با پیغمبر اکرم و گفت که یا رسول الله، خدای متعال میفرماید به این که من از بنده خودم ابوبکر راضی هستم، شما از ابوبکر سؤال بکنید که آیا او هم از ما راضی هست یا نه. بپرسید که ما خبر شده باریم برسیم. فرمود به این که ما فضیلت ابوبکر را نمیخواد این کار نداریم، ولی اینقدر میدونیم که پیغمبر اکرم در حجت الوداع فرمود که دروغگویان بر من زیاد شده هم. کثرت الكذابه علی، تو به خود سمیا نرسند، کسانی که من دروغ میبندن زیاد هم. و بعد به ما دستور داد فرمود هر حدیثی که از من نقل کردن او را در قرآن کریم عرضه بدارید، اگر دیدید مخالف قرآن است بدانید من نگفتم، من هرگز حرف در خلاف قرآن نمیزنم. ما این حدیث را نمیخوام از فضل ابوبکر انکار بکنیم، ولی در قرآن عرضه کنه ول حسین سیدا شباب اهل الجنه به این نسبت این داستان رو گفتم که پیغمبر فرموده، این هم همه نقل کردن شیعه و سنی،
که فرمود که حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشتن. اونها گفتن شما پس چی فرمایید درباره این حدیث از پیغمبر اکرم که ابو بکر و عمر سیدا کهول اهل جنه؟ اینها آقاهای پیر مردهای اهل بهشت هستن. فرمود که باز ما نمیخوای البته فضل اونها رو انکار بکنیم، ولی متاسفانه خب بهش پیر نداره که اینها دخون آقای اون پیرها بخون بشن. یادم هست دوره یه وقتی در حضور مرحوم عبادی ما خدا رحمت بره انشاءالله دوسته یه مثال خیلی خوب شیرین ایشان آوردن، همین حدیثی که میخوندن، بفهم که دو تا طلبه با هم دیگر مباحثه میکردن و دعوا میکردن. خب طلبه ها سر علمون باسته میکنند دیگه، بعد سر به دعوه و کتابکاری و کتاب سر هم دیگر زدن از یه حرفه میرسه به حرفه دیگر خارج از اون باسته. یکی از اون طلبه های دیگر بود گفت تو چه سواد نداری اصلا؟ تو سواد تو کجا؟ سواد من کجا؟ به اندازه موهای سر تو من کتاب خوندم. اتباقا اون کچل بود به سرش یه مو ندار سرچ الله خود بخنده میزن معلومات آقا رو بخنده. این ابو بکر و عمر سیدا کهول اهل جنه از این قبیل است، پیری وجود نداره که اینا بخوان آغاز باشن. امام حسن که اینا خیال کردن که پیغمبر که فرمود حسن و حسین آقای جوانانن، چون اون وقت که پیغمبر فرموده اینا جوان بودن فرموده جوانان، نه چون دست بودن بعد پیر شدن دیگه. امام حسن امام حسین بعد پیر شدن، اونا که جوان نمون نکنم که بعد پیر شدن. حالا اروبن اطرابن همه ترب و همسن و سال جوان لأصحاب الیمین، اینها تعلق دارن به اصحاب الیمین، سلط من الاولین و سلط من الاخرین، کثیری از اولیها از اولیان و کثیری از آخرین اینها اصحاب الیمین هست. حالا اگر مقصود از اولین یعنی قبل از پیغمبر اکرم باشن، یعنی از امتهای پیشین کثیر از اصحاب یمین هست و از این امت هم کثیری از اصحاب یمین داریم، و اگر اونجوری که بعضی دیگر گفتن که ما همین رو انتخاب کردیم که مقصود این باشد که اولین این امت و آخرین این امت، یعنی سخن درباره این امت، باز آیه میفرد باید کثیری از اولین این امت و کثیری از آخرین این امت از اصحاب الیمین هستند. صلى الله على محمد و آله الطاهر. بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. خدای عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما، ما را از اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه قرار بده، به ما توفیق دوری از اصحاب الشمال عنایت بفرما، نیتهای ما را، اعمال ما را، عقاید ما را به لطف و عنایت خودت تصحیح بفرما، اموات ما مشمول عنایت و رحمت خودت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.